بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سوم آبان از تأسیسات هسته‌ای قم بازدید می‌کنند. خبرگزاری ایرنا از آزادی شماری از افراد سرشناس بازداشت شده پس از انتخابات خبر داد. یک دیپلمات آمریکایی سازمان ملل را به سرپوش گذاشتن بر انتقادات از انتخابات افغانستان متهم کرد. ساعت 19 درود به شنوندگان گرامی. یک بار دیگر مراتب سپاس همه دوستان و همکارانم در رادیو فردا را از پیام‌های مهرآمیز شما دوستداران که در پی از دست دادن دو تن از یارانمان روزا آژیری و امیر زمانی‌فر ما را یاری داد به خدمت شما ابراز می‌کنم. 6 روز از این واقعه شوم که طی آن داس مرگ دو تن از دوستان ما را از ما گرفت می‌گذرد و محیط کار ما بدون آنها همچنان غرق اشک است. پیام‌های همدردی شما در این مدت مرهمی است بر زخم دل اندوهگین ما. ما کارکنان رادیو فردا نیز به نوبه خود برای خانواده‌ها و دوستان روزا و امیر آرزوی صبر و شکیبایی داریم و امیدواریم همکار دیگرمان مهین گرجی که همچنان در اغماست به زودی بهبود یابد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا به یاد امیر و روزا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها را از محمد زرقامی می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام به شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا در هر کجایی که صدای ما رو میشنوند. خبرها رو با مسائل بین المللی مرتبط با ایران آغاز میکنیم. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسان این آژانس روز سوم آبان از تأسیسات هسته‌ای قم بازدید میکنند. آقای البرادعی که برای گفتگو با مقامات ایرانی در تهران به سر میبرد بعد از ظهر امروز در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود.
در همین زمینه آقای زرقامی گزارشی داریم که به جزئیات این خبر خواهیم پرداخت.
اما در همین ارتباط آمریکا بانک‌های ایرانی را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرد و خواستار اقدام بین‌المللی علیه آنها شد. تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا در نشست صندوق بین‌المللی پول در شهر استانبول ترکیه ضمن مطرح کردن این درخواست گفت تمام کشورهای جهان باید تحریم‌های موجود علیه نهادهای مالی ایران را به اجرا بگذارند. واشنگتن امیدوار است که با کمک تحریم‌ها بتواند برنامه هسته‌ای ایران را مهار کند و همچنین با پشتیبانی و همین چنین از پشتیبانی تهران از گروه‌های مسلح لبنانی و فلسطینی که آمریکا آنها را تروریست می‌داند جلوگیری کند. آمریکا میگوید سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در مسیر درست در حال حرکت است. جیمز جونز مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN با ابراز خرسندی از نشانه‌های همکاری از سوی ایران در زمینه هسته‌ای گفت در حال حاضر امور در مسیر درست پیش می‌روند. آقای جونز این سخنان را پس از آن بیان کرد که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از بازرسی نمایندگان آژانس از تأسیسات هسته‌ای قم در روز سوم آبان خبر داد. مشاور امنیت ملی باراک اوباما افزود خوب است که ایران به پای میز مذاکره بازگشته و ظاهراً تا حدودی از خود همکاری نشان می‌دهد. او در این حال گفت آمریکا و دیگر قدرت‌های جهان منتظر دریافت پاسخ در کوتاه مدت هستند. اما در داخل ایران خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گزارش داد حدود 20 نفر از افراد بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری به زودی آزاد می شوند. ایرنا به نقل از منبعی در قوه قضاییه که نامش را فاش نکرده افزوده است محمد اطریانفر، محمد علی ابتهی، کیان تاجبخش، شهاب طباطبایی، سعید شریعتی و عبدالله مؤمنی از جمله این افرادند. منبع مذکور به ایرنا گفته است بازجویی و تحقیق از این افراد به پایان رسیده و آنها در مقابل پرداخت وثیقه آزاد خواهند شد. گزارش‌ها حاکی‌ست 3 روزنامه‌نگار ایرانی از کشور ممنوع الخروج شدند. بر اساس گزارش‌ها از خروج فرزانه روستایی، بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و زهرا ابراهیمی خبرنگار روزنامه همشهری جلوگیری شده است. بدرالسادات مفیدی با اشاره به روزنامه‌نگاران دیگری که ممنوع الخروج شدند به رادیو فردا گفته است خانم ابراهیمی و خانم روستایی نیز در هفته گذشته قصد سفر و خروج از کشور را داشتند که در فرودگاه به آنها اعلام شده ممنوع الخروج هستند. سرتیپ پاسدار عبدالله عراقی فرمانده سپاه محمد رسول الله میگوید معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران به دنبال کشاندن اعتراضات به دانشگاه‌ها هستند.
با سپاس از محمد زرقامی اینک نگاهی به آنچه که در ادامه مجله خواهیم شنید. زمان بازرسی از تأسیسات هسته‌ای در نزدیکی قم 3 آبان اعلام شد. گزارشی داریم درباره سفر محمد البرادعی به ایران. 3 روزنامه‌نگار ایرانی ممنوع الخروج شدند. گفتگویی داریم با یکی از آنها. فردا مراسم اهدای جوایز نوبل در زمینه‌های مختلف آغاز می‌گردد. جایزه نوبل صلح در اسلو و نه در استکهلم اهدا می‌شود و در 5 رشته دیگر استکهلم همچنان محل برگزاری مراسم است. از اجرای اپرای عروسکی عاشورا به کارگردانی بهروز غریب‌پور در روم گزارشی خواهیم داشت. مطالب شنیدنی دیگر هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در تهران به سر می‌برد، امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شرکت کرد و به پرسش‌های خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ داد. محمد البرادعی گفت بازرسان آژانس به زودی از تأسیسات جدید غنی‌سازی در قم بازدید خواهند کرد. اندکی بعد تاریخ این بازدید 3 ماه اعلام شد. پیشتر مقام‌های ایران اعلام کرده بودند که سفر محمد البرادعی قبل از نشست ژنو بین ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 هماهنگ شده بود و ارتباطی با این نشست ندارد. حسین آریان.
محمد البرادعی، مدیر کل آژانس، در کنفرانس خبری گفت بازرسان آژانس در 3 آبان ماه از تأسیسات جدید غنی‌سازی در نزدیکی قم بازدید خواهند کرد.
It is important for us to send our inspectors to do comprehensive verification of that facility to assure ourselves that it is a facility that's built for peaceful purposes.
برای ما اهمیت دارد که بازرسان خود را برای راست آزمایی جامعه به تأسیسات هسته‌ای قم اعزام کنیم و اطمینان حاصل نماییم که این تأسیسات برای مقاصد صلح آمیز است. محمد البرادعی در ادامه گفت ایران، روسیه، آمریکا و فرانسه 19 اکتبر 27 مهر در وین به گفتگو خواهند نشست. این گفتگوها آنطور که مدیر کل آژانس گفت درباره در اختیار گذاشتن اورانیوم غنی شده با غلظت بالا حدود 20% برای راکتور تحقیقاتی تهران برگزار خواهد شد. قرار است ایران از اورانیوم غنی شده با غلظت بالا در پزشکی برای تولید ایزوتوپ‌های درمانی استفاده کند. مدیر کل آژانس همچنین بر ادامه گفتگو با ایران برای حل مسئله هسته‌ای این کشور تأکید کرد و گفت آژانس از ایران انتظار دارد شفافیت بیشتری به خرج دهد و پروتکل الحاقی را بپذیرد.
It's also would be of great help to us to have Iran reapply the additional protocol which give us the authority for more information, access to more location. That would enable the agency to start to provide assurances not only about declared nuclear activities in Iran but also about possible nuclear undeclared activities in Iran.
پیوستن مجدد به پروتکل الحاقی به ما بسیار کمک خواهد کرد و به ما اجازه خواهد داد تا ضمن دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران اطلاعات بیشتری درباره آنها داشته باشیم. این کار آژانس را قادر خواهد کرد تا در مورد برنامه هسته‌ای ایران اطمینان حاصل کند. اطمینان هم درباره فعالیت‌های اعلام شده و هم درباره فعالیت‌های اعلام نشده. محمد البرادعی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره تأسیسات هسته‌ای قم و زمان اطلاع یافتن آژانس از این تأسیسات گفت ایران برابر ترتیبات فرعی موسوم به سابسیدری ارنجمنتس وجود این تأسیسات را پس از تصمیم به دایر کردن آن میبایست به آژانس اطلاع میداد، ولی جمهوری اسلامی در سال 2007 یعنی 2 پیش از اجرای مقررات ترتیبات فرعی عدول کرد و میگوید فقط 6 قبل از تزریق مواد اورانیوم به تأسیسات قم ملزم است آژانس را از وجود این تأسیسات آگاه کند. پیشتر محمود احمدی نژاد گفته بود که تأسیسات قم 18 ماه دیگر به بهره برداری خواهد رسید و جمهوری اسلامی 1 جلوتر از زمان مقرر آژانس را از وجود این تأسیسات آگاه کرده است. محمد البرادعی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر نگرانی برخی از کشورها درباره تلاش ایران برای دسترسی به سلاح هسته‌ای گفت:
The agency has no concrete proof that there is an ongoing weapon program in Iran.
آژانس مدرک موثقی ندارد مبنی بر اینکه ایران برنامه‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای دارد. به گفته البرادعی، ایران از سوی برخی از کشورها متهم است که در گذشته تلاش‌هایی را برای تولید سلاح هسته‌ای به عمل آورده است و آژانس به دنبال راست آزمایی این ادعاست. محمد البرادعی گفت آژانس نگران این موضوع است و از ایران می‌خواهد که با همکاری و شفافیت بیشتر در حل این موضوع بکوشد. در پایان محمد البرادعی در پاسخ به سوال دیگری درباره این ادعا که آژانس اطلاعاتی را درباره فعالیت‌های ایران برای تولید سلاح هسته‌ای در اختیار دارد گفت: این ادعا بی‌پایه است و ما از کشورهایی که اطلاعاتی درباره برنامه ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دارند می‌خواهیم که اطلاعات مذکور را در اختیار آژانس قرار دهند.
گزارش حسین آریان بود درباره سخنان محمد البرادعی در تهران در طول کنفرانس خبری مشترک خود با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
مجله شامگاهی یک شنبه 12 مهر برابر با 4 اکتبر. وبسایت پارلمان نیوز متعلق به فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه خبر داد که در اقداماتی جداگانه از خروج بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، و فرزانه روستایی و زهرا ابراهیمی، دو خبرنگار دیگر در تهران جلوگیری شده است. این گزارش همچنین حاکی است که گذرنامه‌های این روزنامه‌نگاران نیز ضبط شده است. بدرالسادات مفیدی در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا با تایید این خبر می‌گوید:
داشتم یک سفر خانوادگی با اعضای خانواده می رفتم برای چند روز خارج از کشور. در فرودگاه بعد از این که مهر خروج بر روی پاسپورت من خورده شد، چند تا مأمور جلومو گرفتن و بعد اعلام کردن که شما بنابر حکم قضایی معاونت امنیت دادگاه انقلاب از تاریخ 21 شهریور حق خروج از کشور ندارید و این حکم تا یک سال باید به اجرا در بیاد. همونجا هم سوال کردم ولی اونا اعلام کردن که ما نمیدونیم چیه و باید رجوع کنید اگر میخواین به اونجا، و پاسپورتم رو ضبط کردن و گفتن که برای گرفتن پاسپورتتون هم باید به همونجا مراجعه کنید، در صورتی که اونها حکم شما رو لغو کنن میتونید برید از جای دیگه ای این پاسپورت رو دریافت کنید.
مراجعه کردید برای اینکه مطلع بشید چرا ممنوع خروج شدی؟
ترجیح دادم فعلا رجوعی نداشته باشم به دلیل اینکه خب حالا با کنسل شدن این سفر دیگه ای فعلا در پیش ندارم. در اینجا رجوع نکردم و گذاشتم که یه مدتی بگذره. منتها کاملا این اقدام رو غیر قانونی میدونم و حتی از یکی دو تا از وکلا پرسیدم که چه اعتبار حقوق قانونی داره این نوع رفتار، که گفتن اصلا نمیتونه، چون واقعا برای من این سوال بود. کسی که هیچ دادگاهی براش تشکیل نشده و هیچ جا به عنوان متهم یا اعلام جرمی نسبت به وضعیت من وجود نداشته، چطور ممکنه که مثلا چنین حکمی صادر بشه؟ حدس میزنم که متأثر از فضای امنیتی کشوری که ایجاد شده و طی مدت فشارهایی که متاسفانه روی روزنامه‌نگاران بوده خب افزایش یافته، از فردای اعلام نتایج انتخابات علاوه بر خود با فعالین سیاسی، بر خود با روزنامه‌نگاران هم در دستور کار حکومت بود و عده‌ای بازداشت شدن، عده‌ای احضار شدن و به تدریج هرچی جلوتر اومدیم دایره برخوردها گسترده‌تر شده و همچنین اخیراً مواجه شدیم با این بحث ممنوع الخروجی که ظاهراً موضوعش مشمول تنها من نبوده و اینجور که داریم جلوتر میریم متوجه میشیم که افراد بیشتری بودن، خودش نوعی محدودیت.
شما اشاره کردید که برخی دیگر از خبرنگاران هم ممنوع الخروج شدند، میدونین اسامیشون چیه؟
طبیعتاً اجازه ندارم این کار رو انجام بدم به دلیل اینکه بهتر خود اشخاص اعلام کنم، ولی از اونجایی که دو نفر از اینها تا این چند روز علنی شده اسمشون، یکی خانم زهرا ابراهیمی بودن یکی خانم فرزانه روستایی که همکنون یکیشون در روزنامه همشهری مشغول به کاره و دیگری خبرنگار روزنامه اعتماده، و به هر ترتیب بخوام بگم که ممکنه گسترده تر از این هم باشه و البته خب من در مورد اشخاص دیگه ای هم شنیدم.
خب فکر میکنید که این فشارهایی که به خبرنگاران میاد به ویژه بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به چه دلیل هست؟
من نمیدونم واقعا، این رو باید از حکومت ایران پرسید که چرا داره این گونه برخورد میکنه. همکنون شرایطی که برای رسانه ها و مطبوعات ایجاد شده آنچنان شرایط محدود کننده ایه، نه رسانه های مستقل متنوعی وجود داره، نه حتی این دو سه تا دونه رسانه هم که مستقل از حکومت و دولت هستن و دیدگاه مخالف دولت رو دارن یا در واقع میشه که منتقد دولتن، اجازه دارن هر خبری رو منتشر کنم. به شخص خود من دارم فکر میکنم روزنامه‌ام رو در آستانه انتخابات توقیف کردن. پس از اون در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به عنوان دبیر من فعالیت میکردم، دبیرخونه انجمن رو ساختمونش رو پلم کردن. بعد از اون خب این اتفاق بحث ممنوع الخروجی برام پیش اومد. من نمیدونم واقعا چرا دارن چنین رفتارهایی رو میکنن. یعنی از حداقل حقوق اجتماعی که من به عنوان یک شهروند و سایر روزنامه‌نگاران باید برخوردار باشن رو واقعا ما رو دارن محروم میکنن. فکر میکنن شاید ما خطری داریم، ولی ظاهرا حاکمیت متوجه نیست که خطر جای دیگه است.
بدرو سادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره مراتب ممنوع الخروج شدن خود سخن میگفت.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن بنده سیر باره بدعت های غیر قانونی نداره.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در پیوند با رویدادهای گوناگون، شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما نظرهای خودتون رو بیان کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرهای شما آشنا بشن.
همه دارن میبینن که رژیم جمهوری اسلامی پناهگاه مردمیش رو از دست داده و چسبیده به امریکا و این بار امریکا رو میخواد واسه خودش سپر کنه. و امروز سران جمهوری اسلامی فهمیدن که امام زمان، پیغمبر و امام حسین دیگه واسه شون جواب نمیده.
من این رکود اقتصادی رو اول تبریک میگم به آقای احمدی نژاد با اون آمارهایی که توی مناظره ها توی تلویزیون نشون میداد، و بعد هم تبریک میگم به چینی ها به خاطر اینکه تمام بازار ما رو چینی ها احاطه کردن. و خب نتیجه دیگه هم غیر از این نداره. آقای احمدی نژاد ادامه بده، خسته نباشی.
فرمانهای حماسی سرلشکر جعفری به منزله این است که هرج و مرج و دشمن طلبی در این برهه از زمان زیاد بشه. یعنی هر بسیجی یا هر فردی با کسی دشمن باشه بره او رو بزنه، بعد دیگه من بسیجی هم، این هم ضد نظام بوده، ضد انقلاب بوده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
همچنین میتونید برای ما به منظور فرستادن بیان نظرهای خودتون اسمس هم بفرستید و برای منظور شماره تلفن 20420-603-87-41-50 در اختیار شماست. از وبسایت رادیو فردا هم میتونید دیدن کنید و در جریان لحظه به لحظه رویدادهای ایران و جهان که مرتب روز آمد میشه قرار بگیرید. مجله شامگاهی رو از رادیو فردا ادامه میدیم. ساعت 19:19 است. مراسم اعلام نام برندگان جوایز نوبل امسال در زمینه‌های مختلف از فردا دوشنبه آغاز می‌گردد و تا دوشنبه هفته بعد ادامه می‌یابد. فردا دوشنبه نام برنده جایزه پزشکی نوبل اعلام خواهد شد. مبلغ جایزه نوبل 10 میلیون کرون سوئد، چیزی بین 1,200,000 تا 1,300,000 دلار آمریکایی است. برخی گروه‌ها در ایران از نامزد شدن جنبش سبز ایران و پاره‌ای از رهبران آن برای دریافت جایزه امسال صلح نوبل خبر دادند، اما کمیته صلح نوبل هیچگاه فهرست نامزدهایش را منتشر نمی‌کند. الهه روان شد.
جوایز نوبل به خواست و وصیت آلفرد نوبل سوئدی از 108 سال پیش هر ساله در 4 رشته فیزیک، شیمی، پزشکی و ادبیات به وسیله کمیته سوئدی نوبل اهدا می‌شوند. هنوز کسی سر از رمز و راز این مسئله در نیاورده که چرا آلفرد نوبل حق اهدای جایزه صلح را تنها به کمیته صلح نوبل در نروژ تفویض کرده است. جایزه‌ای که سال گذشته مارتی اهتساری رئیس جمهوری پیشین فنلاند آن را از آن خود کرد. بیش از 6 دهه پس از آغاز اهدای جوایز نوبل، جایزه دیگری در سال 1968 میلادی، یعنی 41 سال پیش، به این رشته جوایز افزوده شد. جایزه‌ای که جایزه نوبل نیست و از محل بنیاد نوبل نیست تامین نمی‌شود، اما در یادبود آلفرد نوبل است و با همان مبلغ 10 میلیون کرون سوئدی با جوایز نوبل نیز همزمان اهدا می‌شود. به همین سبب در زبان عامه جایزه اقتصاد نوبل نام گرفته، حالان که بانک مرکزی سوئد آن را اهدا می‌کند. آلفرد نوبل در سال 1896 در سن 63 سالگی درگذشت. او پژوهشگر و مخترع از جمله دینامیت بود. نوبل شیفته ادبیات و سفر بود. او همیشه پا به راه بود و سفر را مایه پختگی انسان می‌دانست. آنقدر سفر کرد که ویکتور هوگو، نویسنده شهیر فرانسوی، او را دورگرد اروپا لقب داد. هرچند اعلام روزانه نام برندگان جوایز امسال نوبل در رشته‌های مختلف از فردا آغاز می‌شود، اما اهدای جوایز روز 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه در دو پایتخت اروپایی، استکهلم در سوئد و اسلو در نروژ برگزار می‌شود. ضیافت و جشن نوبل در سوئد که اهدای 4 رشته از جوایز نوبل و هم جایزه اقتصاد بانک مرکزی سوئد در یادبود آلفرد نوبل را بر عهده دارد، با وجود رقابت‌ها با شکوه‌ترین در نوع خود در جهان است. در حالی که برندگان جوایز در سوئد مدال طلای مزین به تمثال آلفرد نوبل و لوح خود را از دست کارل گوستاف برنادت پادشاه سوئد دریافت می‌کنند، صلح دوست منتخب به نیابت از سوی آلفرد نوبل در نروژ جایزه خود را از دست رئیس کمیته نروژی صلح نوبل دریافت می‌کند، در مراسمی که خاندان سلطنتی نروژ هم در آن حضور دارند. این ویژگی نشانه‌ای از عدم وابستگی تلقی شده است. هر ساله آنچه نوبل را زودتر از موعد بر سر زبان ها می اندازد، گمانه زنی ها و شرط بندی های گهگاه بسیار سنگین بر سر نام برندگان و اعتراضات به کمبود و گاه نبود زنان در میان برندگان است. سال گذشته در میان 11 برنده جوایز نوبل تنها یک زن حضور داشت که یکی از 3 برنده مشترک جایزه پزشکی نوبل بود. سالها در پی هم می آیند و می روند، اما آنچه به نظر می رسد که دائمی باشد اعتراض به همین شماره زنان در این سیاهی 108 ساله است. فعالان زن می گویند ماری کوری و چند زن برنده دیگر بس نیست. اهدا کنندگان جوایز نوبل نیز می گویند برای انتخاب یک فرد شایسته و در خور این جایزه شایستگی ملاک است و نه جنسیت.
گزارش الهه روانشاد را می شنیدید. اپرای عروسکی عاشورا به کارگردانی بهروز غریب‌پور در تئاتر ویکتوریو گاسمن در روم به روی صحنه رفت. این اپرای عروسکی در چند شهر دیگر ایتالیا نیز به نمایش گذارده خواهد شد. احمد رأفت در روم.
برای اولین بار تعزیه‌ام به صورت عروسکی و با شیوه اپرایی با کارگردانی بهروز غریب‌پور توسط گروه آران به روی صحنه آورده شد. این اپرا که موسیقی آن توسط بهزاد عبدی ساخته شده و اجرایش به عهده ارکستر سمفونیک رادیو اوکراین است، به هیچ وجه به تعزیه سنتی شباهتی ندارد. متن این اپرا اقتباسی از اشعار محتشم کاشانی شاعر عهد صفوی است که در صحنه نیز به عنوان راوی حضور دارد. کارگردان عاشورا میگوید تعزیه او از خرافات و تحریفات پاکسازی شده است. موسیقی عاشورا نیز اگرچه به نوعی چارچوب موسیقی تعزیه سنتی را حفظ کرده است، ولی با استفاده از ردیف‌ها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی تنظیم شده است. صحنه اصلی هنرنمایی‌های عروسک‌های گروه آران صحرای کربلاست، ولی بارگاه‌های شمر و یزید و ابن زیاد نیز بازسازی شدند. سال گذشته بهروز قریب‌پور و گروه آران حماسه رستم و سهراب با موسیقی لوریس چکناوریان را به روم آورده بودند. این اپرای عروسکی آن زمان توانست نه تنها با استقبال گسترده هنردوستان ایتالیایی مواجه شود، بلکه نظر موافق منتقدین موسیقی و تئاتر را نیز به خود جلب کند. عاشورا ولی نتوانست امسال برای بهروز قریب‌پور موفقیت سال گذشته را به همراه آورد، اگرچه این تئاتر عروسکی در چند شهر دیگر ایتالیا نیز به نمایش در خواهد آمد. بهروز قریب‌پور که در سالهای قبل از انقلاب در ایتالیا تحصیل کرده است، پیشنهادی مبنی بر بروی صحنه آوردن آیدا، اثر معروف جوزپه وردی، با استفاده از عروسک‌هایش را نیز دریافت کرده است. احمد رفعت، روم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ساعت تقریبا 19:27 است. در اینجا نوبت میرسه که با تازه‌های جهان ورزش آشنا بشیم در همراهی فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال مردان ایران در یک دیدار نزدیک و نفسگیر تیم قدر و مدعی کره جنوبی را شکست داد و برای اولین بار به فینال مسابقات والیبال قهرمانی آسیا راه یافت. در مرحله نیمه پایانی این رقابت‌ها که به میزبانی شهر مانیل در فیلیپین در جریان است، عصر یکشنبه تیم والیبال بزرگسالان ایران در یک بازی 5 گیمه 3-2 از صد تیم کره جنوبی گذشت. در این مسابقه تیم ایران گیم‌های اول و سوم را به کره واگذار کرد و گیم‌های دوم و چهارم را با پیروزی پشت سر گذاشت و سرنوشت مسابقه به گیم پنجم کشیده شد که در این گیم تیم ایران با اقتدار و با نتیجه 15-11 کره جنوبی را برد و به فینال رسید. تیم ملی والیبال ایران روز دوشنبه در دیدار پایانی با برنده بازی تیم‌های چین و ژاپن مسابقه خواهد داد. در فوتبال ایران بر کناری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و بازگشت حبیب کاشانی مدیرعامل سابق این باشگاه به عنوان سرپرست جدید، مهمترین خبر ورزشی روز یکشنبه رسانه‌های ورزشی این کشور است. علی سعیدلو معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی ایران شنبه شب طی حکمی حبیب کاشانی را تا تعیین مدیران جدید به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس معرفی کرد. در چند هفته گذشته تیم سرخپوشان پایتخت نتایج ضعیفی در لیگ برتر فوتبال ایران کسب کرد، به طوری که همکنون با 12 امتیاز در رده 8 جدول رده‌بندی قرار دارد. در 15 دور از مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 که روز یکشنبه در ژاپن برگزار شد، سباستین فتل راننده آلمانی تیم ردبول مسافت 308 کیلومتری مسابقه را زودتر از سایر رقیبان طی کرد و در سکوی اول ایستاد. امشب در هفته 8 لیگ برتر فوتبال انگلیس یک نبرد داغ و جذاب در برنامه است که طی آن چلسی تیم دوم جدول در ورزشگاه خانگیش میزبان لیورپول تیم چهارم است. در انگلیس هرگاه دو تیم از 4 تیم مدعی و پرهوادار منچستر یونایتد، چلسی، لیورپول و آرسنال رو در روی یکدیگر به میدان می‌روند، یکی از دیدارهای تماشایی لیگ برتر جزیره رقم می‌خورد. و در لالیگای اسپانیا تیم رئال مادرید برای عقب نماندن از رقیب سنتیش بارسلونا امشب در خانه سویا چشم به پیروزی و 3 امتیاز این دیدار دارد. در یک بازی مهم دیگر هفته ششم امشب اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی ملی پوشان ایرانی در زمین خطافه به مصاف این تیم می رود. دیشب در این چارچوب بارسا با پیروزی 1 گله در برابر آلمریا موقتاً تا قبل از بازی‌های امشب به صدر جدول صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
چند ثانیه‌ای به ساعت 19:30 دقیقه مانده است. به آگاهی می‌رسانم که در ادامه مجله شامگاهی با برنامه هفتگی صدای دیگر وعده داریم.
رادیو فردا گوش میکنید.
و پیش از آن که هواداران برنامه هفتگی صدای دیگر با برنامه این هفته خودشون آشنا بشن، تازه ترین خبرها رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور میشنویم. با درود بر شما.
درود بر شما. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسان این آژانس روز سوم آبان از تأسیسات هسته‌ای قم بازدید می‌کنند. محمد البرادعی که برای گفتگو با مقامات ایرانی در تهران به سر می‌برد، ساعتی پیش در یک کنفرانس خبری گفت مهم است که بازرسان برای بازرسی جامع به این تأسیسات فرستاده شوند تا اطمینان حاصل شود که تأسیسات برای اهداف صلح‌آمیز ساخته شده است.
It is important for us to send our inspectors to do comprehensive verification of that facility to assure ourselves.
محمد البرادعی همچنین گفت آژانس مدرکی مبنی بر تلاش ایران برای ساخت سلاح‌های اتمی ندارد، ولی اتهاماتی در این زمینه مطرح شده که ایران باید به آنها پاسخ دهد. به گفته مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، مقامات جمهوری اسلامی همچنین قرار است روز 27 مهر ماه در وین مقر آژانس با مقاماتی از آمریکا، روسیه و فرانسه درباره تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی ایران مذاکره کنند. آمریکا میگوید سیاست هسته‌ای ایران در مسیر درست در حال حرکت است. جیمز جونز، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN با ابراز خرسندی از نشانه‌های همکاری از سوی ایران در زمینه هسته‌ای گفت در حال حاضر امور در مسیر درست پیش می‌روند. و این سخنران را پس از آن بیان کرد که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از بازرسی نمایندگان آژانس از تأسیسات هسته قم در روز سوم آبان ماه اطلاع داد. مشاور امنیت ملی باراک اوباما افزود خوب است که ایران به پای میز مذاکره بازگشته و ظاهراً تا حدودی از خود همکاری نشان می‌دهد. وی همچنین گفت آمریکا و دیگر قدرت‌های جهان منتظر دریافت پاسخ در کوتاه مدت هستند. جنرال دیوید ریچاردز، فرمانده جدید نیروهای بریتانیایی در افغانستان، ضمن حمایت از درخواست افزایش نیروهای نظامی در آن کشور نسبت به هر گونه شکست و ناکامی مأموریت در افغانستان هشدار داد. جنرال ریچاردز در گفتگو با روزنامه ساندی تلگراف گفت هر گونه شکست در افغانستان جنگ زده خطر زیادی برای غرب همراه خواهد داشت. به گفته این فرمانده بریتانیایی، هر گونه شکست نیروهای ائتلاف در افغانستان اثری مرگبار بر روی شبه نظامیان اسلامگرا در همه نقاط جهان به دنبال خواهد آورد. پیشتر ژنرال مک‌کریستال، فرمانده آمریکایی نیروهای ائتلاف در افغانستان، خواستار اعزام حدود 40,000 نیروی تازه به افغانستان شده بود. یک دیپلمات آمریکایی میگوید سازمان ملل نه تنها از موضوع تقلب در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در افغانستان چشم پوشی کرده، بلکه از او خواسته است که در این باره سکوت کند. پیتر گالبریث که چندی پیش از سمت معاونت کای اید فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان برکنار شد، در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست نوشت مقامات سازمان ملل به او اطمینان داده بودند که در بیانیه مربوط به برکناریش در به درگیری بر سر نحوه برخورد نمایندگان سازمان ملل با موضوع تقلب در انتخابات اشاره کنند. گفته می شود حامد کرزای در انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان بیشترین رأی را از آن خود کرده، اما نتایج انتخابات تا کنون به صورت رسمی اعلام نشده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. همچنان که می‌دانید یک شنبه‌ها روزی است که هواداران برنامه صدای دیگر با برنامه مورد علاقه خودشون وعده دارند. بیش از این اونها رو در انتظار نمیگذاریم. صدای دیگر، برنامه‌ای که رویا کریمی تهیه و اجرا کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمد. برنامه این هفته را با خبرهای خوشی از جنبش زنان ایرانی آغاز می‌کنیم. روز شنبه در شهر برلین کمپین 1,000,000 امضا توانست جایزه مطرح کوادریگا را دریافت کند. این جایزه همه ساله همزمان با سالگرد اتحاد دو آلمان به نهادها، جنبش‌ها و یا افرادی که در راه همبستگی و اتحاد مردم تلاش کرده‌اند تعلق می‌یابد. کوادریگا اشاره به نمادی است که در بالای دروازه براندبورگ در مرز سابق دو برلین شرقی و غربی قرار دارد. این دروازه از پس از فروریزی دیوار برلین به نماد اتحاد دو آلمان تبدیل شده است. رضوان مقدم، فعال حقوق زنان و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا، 3 اکتبر، 11 مهر ماه جایزه کوادریگا را دریافت کرد. رضوان مقدم در مورد این جایزه میگوید:
این جایزه کوادریگا هست که هر سال همزمان با سالگرد اتحاد دو آلمان به نهادها و جنبش‌ها یا افرادی که در راه همبستگی و اتحاد مردم تلاش می‌کنن اهدا میشه. و خب کمپین 1,000,000 امضا هم به دلیل اینکه یکی از جنبش‌هایی هست که در راه همبستگی و اتحاد زنان و رسیدن به حقوقشون و رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان تلاش کرده، این جایزه بهش تعلق گرفته. جایزه 3 اکتبر به کمپین اهدا شد.
خانم مقدم، با یک حساب سرانگشتی در حال حاضر خود کمپین 1,000,000 امضا داره 4 جایزه رو دریافت میکنه. علاوه بر این که تعدادی از اعضای این کمپین هم به دلیل فعالیت در اون سزاوار دریافت جایزه شناخته شدن، از جمله جایزه‌ای که خانم پروین اردلان دریافت کردن، به نظر شما چه ویژگی در کمپین 1,000,000 امضا وجود داره که باعث شده اینطور مورد توجه جامعه جهانی قرار بگیره و کشورهای مختلف و نهادهای متفاوت از اون تقدیر و عمل بیارن؟
اعتقاد من بر این هستش که کمپین به دلیل شکل کاری که داشت، مطالبات زنان رو از سطح نشریات، از سطح کتاب‌ها و مجلات بیرون آورد و به داخل اجتماع کشوند و به همین دلیل از یک اقبال عمومی برخوردار شد، به این دلیل که واقعاً به حوزه‌های عمومی سرایت کرد. حتی در روستاهای ایران زنان با حقوقشون آشنا شدند. من یادم هست وقتی که ما امضا جمع‌آوری می‌کردیم، بسیاری از زنان تحصیل کرده حتی در سطح دکترا، وقتی ما این قوانین تبعیض‌آمیز رو براشون توضیح می‌دادیم، واقعاً نمی‌دونستن که یک چنین قوانین تبعیض‌آمیزی علیه زنان وجود داره. در بسیاری از موارد وقتی ازشون سوال می‌شد، اظهار بی‌اطلاعی می‌کردن. مثلا فرض کنین شهادت زن در مواردی مثل قتل که اصلا شهادت زن رو نمی‌پذیرن، یا در رابطه با خیلی از حقوقی که زن‌ها ندارن اظهار بی‌اطلاعی می‌کردن. در مورد ارث خیلی‌هاشون نمی‌دونستن که به عنوان زن 1/8 از مای املاک منقول شوهر رو به ارث می‌برن و از زمین ارث نمی‌برن. اینها رو اطلاعی نداشتن و خب هم افراد تحصیل کرده و هم افراد کم سواد جامعه واقعا در حد اون پتانسیلی که کمپین داشت با این قوانین آشنا شدن. و من فکر میکنم این یکی از نکات مثبت کمپین هست.
خانم مقدم، آیا جوایزی که تا به امروز کمپین 1,000,000 امضا دریافت کرده تا به همینجا متوقف میشه یا جوایز دیگری هم در راه هست؟
علاوه بر این جایزه‌ای که 3 اکتبر به کمپین 1,000,000 امضا اهدا شد، جایزه دیگری هم 5 اکتبر در لندن به کمپین اهدا خواهد شد که یک مؤسسه حقوق بشر به نام حمایت از زنان در جنگ این جایزه رو به کمپین میده. اولین بار هم این جایزه حقوق بشر این مؤسسه به خانم ناتالیا استریموا، خبرنگار روسی، تعلق گرفته و جایزه گلامور در امریکا اهدا خواهد شد.
کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز حرکت جمعی از زنان ایرانی است که از شهریور ماه 1385 آغاز شده و هدف از آن ارتقای برابری جنسیتی در قوانین جمهوری اسلامی است. همانطور که در گفتگو با رضوان مقدم هم به آن اشاره شد، کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در ژانویه 2009 نیز جایزه سیمون دو بوار را در فرانسه از آن خود کرد و در آوریل 2009 نیز بنیاد فمینیست ماجوریتی جایزه سراسری زنان خود را به این کمپین اهدا کرد. کمپین 1,000,000 امضا در حال این جوایز بین‌المللی را دریافت کرده که در ایران بهای گزافی را برای فعالیت‌های خود پرداخته است. در 3 سالی که از آغاز فعالیت‌های کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز می‌گذرد، 50 نفر از اعضای کمپین بازداشت شدند. 3 نفر بدون بازداشت به دادگاه فراخوانده شدند و نزدیک به 15 نفر احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.
دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگی که برگه همش برگه، به اعدام بارون بگونه، به تقدیر گریون بگونه، به این سال و ماه شکسته، به این سخت ویرون بگونه، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست. نه بگو نه بگو نه، نه بگو نه بگو نه، بگو نه بگو نه، نه بگو نه بگو نه.
اما خبرهای جنبش زنان به برلین محدود نمی شود. شادی سعد، رویا و لادن برمند توانستند لایق دریافت جایزه لخوالسا شناخته شوند. این جایزه در روز 29 سپتامبر در شهر دانسیگ لهستان در حضور لخوالسا و بیش از 150 نفر از شخصیت‌های سیاسی، علمی و مطبوعاتی این کشور به زنان ایرانی تقدیم شد. به گفته مسئولان، این جایزه به خاطر تلاش‌های آنها در راستای احقاق حقوق زنان و حقوق بشر در ایران به آنها تعلق گرفته است. شادی سعد در سخنرانی خود در این مراسم گفت: دو ماه پیش زمانی که در یکی از خیابان‌های تهران به شکلی وحشیانه توسط چند مأمور لباس شخصی دستگیر شدم تا برای دومین بار سر از زندان اوین در بیاورم، فکر نمی‌کردم به همین زودی روزی برسد که بتوانم در فضای آزاد و بدون ترس از اتهام اقدام علیه امنیت ملی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران سخن بگویم. پروین اردلان، فعال جنبش زنان، از پایه‌گذاران کمپین 1,000,000 امضا و برنده جایزه سال 2007 بنیاد اولاف پالمه، جمعه گذشته پس از 2 سال جایزه خود را از یواکیم پالمه، فرزند اولاف پالمه، دریافت کرد. پروین اردلان قرار بود این جایزه را 16 اسفند ماه سال 2007 در مراسمی در بنیاد اولاف پالمه در استکهلم دریافت کند، اما 3 روز پیش از برگزاری مراسم، هنگام خروج از کشور، با ممانعت ماموران فرودگاه روبرو شد و به او اجازه پرواز داده نشد. به نوشته خبرگزاری‌های سوئد، پروین اردلان از دریافت این جایزه خوشحال بود و در میان جمعیت علاقه‌مندی که در آنجا حضور داشتند اعلام کرد قصد کوتاه کردن صدای اعتراض خود را ندارد. پروین اردلان در زمان دریافت این جایزه گفت: جایزه اولاف پالمه به همه زنان ایرانی تعلق دارد که جامعه جهانی صدای بلند اعتراضشان را در ماه‌های اخیر به طور شفافی شنیدند. در حالی که زنان ایرانی از توجه جهانی به تلاش‌هایشان شادمان بودند، دادگاهی در تهران جلوه جواهری، فعال کمپین 1,000,000 امضا را به اتهام اجماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. جلوه جواهری در تاریخ 23 خرداد 1387 مقابل گالری ابریشم با 8 تن دیگر از فعالان حقوق زنان دستگیر شده بود و به دلیل عضویت در کمپین 1,000,000 امضا به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی محکوم شده است. آنها داغ دارند و سیاه پوش. آنها زنانی هستند که از هفتمین روز در گذشته ندا آقا سلطان در اعتراضات پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیمان بستند که تا اجرا نشدن عدالت در مورد قاتلان فرزندانشان از پایین ننشینند و رخت سیاه از تنشان بیرون نیاورند. خدیجه مقدم فعال مسائل زنان در تهران از شکل گرفتن گروه مادران عزادار در تهران سخن میگوید.
بعد از کشته شدن ندا در 30 خرداد همین امسال بعد از انتخابات و 25 خرداد که متوجه شدیم که تعدادی از فرزندانمون در خیابون آزادی کشته شدن که اون موقع اصلا اسمشون هم نمیدونستیم، بعدن دونه دونه فهمیدیم که یکیشون سهراب عرابی بوده، یکیشون بهزاد مهاجر بوده، از بچه‌های دوستای خودمون بودن، در واقع فرقی هم نمیکنه، بچه‌های این ملتن، بچه‌های این سرزمین، همه بچه‌های ما هستن. به صورت خودجوش چند نفر از مادرها که بچه‌هاشون هم تو زندان بودن یه تعدادی و واقعا نگران بودن از اینکه این حرکت‌ها اگر ادامه پیدا بکنه به کجا خواهد کشید، گفتن که بیایم یک حرکت مسالمت‌آمیز اعتراضی رو شروع بکنیم که یک هفته بعد از کشته شدن ندا از 7 تیر این حرکت آغاز شد در پارک لاله، ولی خب با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو شد که 20 نفر از مادران رو دستگیر کردند، ولی این حرکت به راه خودش ادامه داد. بعد دوباره یکی از مادرها رو دستگیر کردند، البته یک هفته بعد آزاد کردن اون 20 مادر رو. این دختری رو هم که گرفته بودن از دختران جوان حامیان مادران سوگوار بودن که یک روز بعد آزاد کردند. ولی به هر حال منظورم اینه که الان 14th هفته است که این حرکت همینطور مستمر داره تکرار میشه و تکرار این حرکتی که باعث دستاوردهاش شده. شروع این حرکت فقط به خاطر این بود که فراموش نشن این کسانی که کشته شدن، خونشون پایمال نشه، کسانی که زندانی هستن، زندانی های عقیدتی آزاد بشن، که این واقعا نگرانی های شکنجه، نگرانی های تجاوز، همه اینا تو جامعه وجود داره و ما اصلا برامون قابل تحمل نیست دیگه این تعداد ما زندانی داشته باشیم و به خاطر اینکه جرمی هم مرتکب نشدن، یعنی طبق قانون رفتن راجع به حق و حقوق خودشون صحبت کردن یا اصلا در سکوت راه رفتن. و یکی هم این که مجازات عاملان و آمران این قتل ها رو ما میخوایم، که اگر این حرکت اتفاق میافتاد شاید از 2 سال پیش که زهرا بنی یعقوب و قبل از اون حالا زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب ببینید 2 سال پدر و مادرش تنهایی دارن تلاش میکنن و هنوز یک نفر حتی محکوم نشده به اینکه کوتاهی کرده در انجام وظیفه حتی اگر خودکشی باشه، یا اینکه حکمی داده بشه به یک نفر به عنوان اینکه کوتاهی کرده حتی در انجام وظیفه، و این پدر مادر 2 ساله که دارن میدونن و هنوز به هیچ نتیجه ای نرسیدن. همین 24 مهر دومین سالگرد کشته شدن زهرا بنی یعقوبه و این کسانی که در تنهایی حتی مثلا سالهای 67 بچه‌هاشون رو از دست دادن و هیچ راهی نبود که بخوان پیگیری کنن، کسایی که سال 60 حتی، اینها همه وقتی متوجه میشن میان و همدردی میکنن با مادرایی که تازه بچه‌هاشون رو از دست دادن، چون درک میکنن چقدر سخت تحمل این فراق و دوری از بچه‌ها.
به نظر میرسه ماندگارترین حرکتی هستش که بعد از جنبش خرداد ماه 88 شکل گرفته و هر هفته داره ادامه پیدا میکنه. راز این ماندگاری رو شما در چی میدونید؟
من فکر میکنم که علت ماندگاریش اینه که خودجوش هستش، رهبری متمرکز نداره. مادرایی که واقعا در این 30 سال خودشون این غم از دست دادن بچه یا غم اینکه فرزندشون در بند باشه رو با تمام وجود حس کردن، میان تو این حرکت شرکت میکنن و واقعا حرکت سیاسی نیستش، نه مخالف حکومت، نه مخالف دولت، نه مخالف دین، فقط 2 تا خواسته داره، 2 تا خواسته مشخص. یکی آزادی زندانیان عقیدتی هستش، یکی هم همین مجازات عاملان و آمران. یعنی چون حول این 2 خواست هستش و این 2 خواست از هیچ جنبشی به صورت مستقیم حمایت نمی کنه، که البته همه از جنبش زنان هستن، خیلی هم هستن که اصلا اولین فعالیت اجتماعیشون هست، ولی ماندگاریش به نظر من به این آهستگی و درست عمل کردن و غیر خشونت آمیز بودنشه. هر چیزی به نظر من وقتی تکرار بشه و حقانیت داشته باشه بالاخره حقانیتش ثابت میشه. ببینیم بعد از این همه تهدیدها و فشارهایی که به مادرها آوردن، حتی همین 3 هفته پیش مثلا لباس شخصی اومده بود از تمام چهره مادرها فیلم برداری میکرد، کار غیرقانونی بود، ولی واقعا برای من احساس میکنم که برای همه مادرها این حرکت خیلی بی اهمیته. وقتی میبینن که بچه‌هاشون دارن از بین میرن تو زندان تو خیابونا، یا اینکه اصلا به حق و حقوق بچه‌هاشون رسیدگی نمیشه، دیگه میگن آخه ما چی داریم از دست بدیم؟ خواسته ما هم که یه خواسته قانونیه، یعنی از حق شهروندی داریم استفاده میکنیم. هر هفته خیلی آرام یه عده در سکوت مینشینن، یه عده بعد از نیم ساعت نشستن دور اون آبنما و استخر پارک لاله راهپیمایی میکنن و درست سر ساعت هم با این علامت پیروزی از هم خداحافظی میکنند و میرن. هیچ دنبال ماجراجویی دیگه ای نیستن. اتفاقا این یه تمرین حرکت های مسالمت آمیز و حرکت های غیر خشونت آمیز برای هم مردم، هم برای حکومت، دولت، نیروهای انتظامی. هم نیروی انتظامی که روز اول اصلا نمیتونست تحمل کنه، الان میاد میگه که منم فاتحه خوندم، منم با شما همدردم، و ما هم ازش تشکر میکنیم و میگه که منتها بریم دیگه. ما همیشه میگیم خب سر ساعت معلومه که میریم، یعنی واقعا ما نمیخوایم تنش ایجاد بشه. حتی اون موقعی که ما یه روب گذاشتن را بریم، بعدش گفتن برین، هیچ کس نمیخواستش که درگیری ایجاد بکنه. همیشه البته خب نیروهای مردمی که دنبال درگیری نیستن. بیشتر این درگیری که من خودم تا حالا تو این راهپیمایی ها و تجمع ها دیدم همیشه از طرف نیروهای پلیس صورت گرفته که نمیذاشتن مردم به حرکتشون ادامه بدن. به نظر من راز ماندگاریش خیلی سادگیشه، راز ماندگاریش مادریشه، راز ماندگاریش اون عمقشه، اون هوشمندیشه، در اثر تکرار ماندگار شده. یعنی الان با همین دو خواست، یک خواست دیگه همین جنبش دموکراسی خواهی مردم، حق تجمع هست، حق بیان هست. همین که این حق رو حتی به صورت موقت هم گرفته باشن این مادرها در پارک لاله، این یک قدم مثبت هستش در این مبارزات مسالمت آمیز مردمی.
مقدم اکثر عمل مردمی که احتمالاً بی خبر از اون کاری که مادران عزادار دارن انجام میدن و بی خبر از اون حرکتی که داره شکل میگیره در پارک لاله، شاهد حرکت شما و راهپیمایی شما هستن چی هست؟ آیا مورد سوال هم قرار گرفتید تا به حال از طرف مردم عادی یا خیر؟
خب هفته های اول خیلی مورد سوال قرار میگرفتیم، ولی الان همه اونایی که تو پارک لاله هستن میدونن که شنبه ها مادران میان پارک لاله. یکی از این هفته ها که ماه رمضان بود و چون سر افطار تجمع تموم میشد، خرما خریده بودن مادرها و پخش میکردن، یه بسته هم دست من بود، من بر هر کسی که تو پارک تعارف میکردم میگفتم میدونیم که ما برای چی میایم شنبه ها. همه میدونستن، یعنی یک نفر نبود که بگه نه ما نمیدونیم شما برای چی میایین. واقعا همه مردم که تو پارک لاله هستن البته میدونن که شنبه ها مادرها برای چی میان، و خیلی ها میان میشینن روی نیمکت دور اون استخر پارک، و وقتی مادرها در حال حرکت هستن، اینها با لبخند، با تسلیت، با تبریک، با نشان دادن علامت پیروزی، با یه علامت سبز میخوان با ما اعلام همبستگی بکنن، ولی از جاشون بلند نمیشن. جالبش اینه که این شنبه ها مرکزی شده برای اطلاع رسانی، چون اکثر مادرها که خب ایمیل ندارن، اهل رفتن توی اینترنت و سایت های مختلف نیستن، اونجا خبرها رو از هم میگیرن و خبرهایی میارن اونجا. مثلا چند وقت پیش یه خانومی اومده بود پارک لاله و میگفت تو کوچه ما مادری کشته شده تو خیابون خوش، و این شوهرش نمیگه. خواهش میکنم بیاین دست جمعی بریم به شوهرش بگیم که خب این همسر تو که کشته شده چرا اعلام نمی کنی؟ چرا وقتی یه مادر کشته میشه اعلام نمیشه؟ حق شما باید ادا کنیم. منظورم که وقتی از حتی خارج از تار مردم وقتی میشنون میان اونجا ببینن که میشه دست جمعی یه کمکی کرد به یه خانواده‌ای که به هر حال داغدار هستش. یا کنیم هفته پیش مادر آقای اوسانلو اومده بودن، منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد، مادرای دیگه اینقدر اینو در آغوش گرفتن و به هر حال بهش محبت کردن و گفتن ما با تو همدردیم که 3 سال بچه تو زندانه، و این چقدر صمیمانه میگفت. خبرنگاری نبود که این صحنه رو ثبت بکنه، خیلی زیبا بود که مادرها دور اینو گرفته بودن و این میگفتش که من حتی دلم نمیاد بگم که بچه منو الان با 10 تا از همین مجرمای معمولی که دلم نمیاد بگم او باشو ارازل، شاید از کهریزک بردن اونجا، به هر حال جونش در خطره. بعضی موقعا شبا میخوان خفش کنن، ولی هیچ رسیدگی به کارشون نمیشه. خب این حالا ما اگه بتونیم مثلا یه جوری انعکاس بدیم، یه خدمت کوچیکی کردیم به این مادر، به این پسر. دوستانی هم هستن جوانتر هستن، حالا یه وبلاگی هم درست کردن برای مادران عزادار که هستش mournfulmothers.blogspot.com که اخبار رو اونجا می نویسیم، مصاحبه هایی که میشه، عکسایی که گرفته میشه. روز قدس بود، اتفاقا خیلی از مادرها شعارهایی که گرفته بودن، همین مادرها این که پارک لاله میان، شعارهایی که گرفته بودن خیلی قشنگ نشون میداد که چجوری این مادرها هوشمندانه دارن حتی جنبش زنان رو به جنبش دموکراسی خواهی مردم پیوند میزنن و دارن به مردم یاد میدن که خشونت چیز بدیه. خیلی از شعارهایی که مثلا حتی مرگ بر دیکتاتور میدادن، ادهی که همراه ما بودن میگفتن مرگ بر دیکتاتوری، یعنی سعی میکردن که اون دیکتاتوری رو محکوم کنن نه یک فرد رو. یا اینکه شعارهایی که مثلا نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، مادرها میگفتن هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران. ببینید این فرهنگ صلح، فرهنگ ضد خشونت واقعا کار نشده تو ایران. همیشه در معرض خشونت بودیم، همه ما، حتی خودمون به خودمون هم خشونت روا داشتیم.
خانم مقدم، آیا فکر میکنید همین که هر روز شنبه عده‌ای حدود 50 تا 100 نفر بخوان یک راهپیمایی مسالمت آمیز داشته باشن در کنار استخر مرکزی یکی از پارک‌های مرکزی تهران واقعا میتونه تأثیری بگذاره؟
یه خواستیه که به هر حال مادرها دارن و این رو اونقدر تکرار میکنن. مگه جاهای دیگه دنیا این اتفاق نیفتاده؟ چه تعدادی بودن؟ مثلا هزاران نفر مادر بودن. به هر حال حتی به عقیده من یک نفر هم میتونه یک اعتراضی بکنه که تاثیرگذار باشه. خیلی جای دنیا ما دیدیم یک نفر رفته دم سازمان ملل وایساده و خواستش رو اعلام کرده. من فکر میکنم که حالا باید خود مادران بگن ادامه حرکت به چه شکلی خواهد بود. ولی تا حالا نامه هایی که دادن، مثلا نامه‌ای که به آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دادن، خب این یه خواستی بود که آخه چطور میشه که حتی تو تمام این دفاتر امور پیگیری، دفتر امور پیگیری قوه قضاییه، دفتر پیگیری مجلس، حتی دفتر پیگیری آقای کروبی و موسوی، یک نفر زن حضور نداشته. خب این دخترای ما که از زندان آزاد میشن برن به کی بگن که چگونه شکنجه شدن یا نشدن؟ به هر حال میخوان برن حرفشون رو بزنن و خواستشون این بود که یک دفتر مشارکت‌های مردمی در قوه قضاییه درست بشه که همه غیر دولتی باشن، از زنان روانشناس، روانپزشک، مددکارای اجتماعی که واقعا متخصصین زیادی ما داریم در بین زنان و دلسوزم هستن، فعالان اجتماعی هم هستن، از اینها استفاده بشه و امنیت جان این بچه‌ها حفظ بشه که بتونن برن اونجا حرفشون رو بزنن و پیگیری بشه، مجازات بشن تا تکرار نشه. یعنی این یه حرکت نمادینه، ولی به هر حال هدفش اینه که دنبال کنه. حالا این دنبال کردن ضمن اینکه تو پارک هست، به هر حال چند نفر هم از این مادرها میدونن که تعدادشون بچه‌هاشون هنوز تو زندانن، از این مادرایی که پارک لاله میان، خب تعدادشون بچه‌هاشون کشته شدن. البته خب هر هفته همشون نمیان، ولی هر هفته ما یکی از مادرها حتما هستن. درسته که وکیل دارن، تنهایی دارن پیگیری میکنن، ولی دست جمعی هم ممکنه برن پیگیری بکنن. اینها رو آینده نشون میده که چه برنامه مادران دارن. عزمشون رو دیدم، اینکه چقدر مصمم هستن واقعا که فراموش نشه خونه بچه‌هاشون، خونه همه فرزندان این ملت فراموش نشه. این رو من فکر میکنم که فرسایشی نخواهد بود به قول معروف، یعنی حتما روشهایی رو در پیش خواهند گرفت که تأثیر بیشتری بذاره.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
روزا، مثل این که خبرهای جذابی برای ما داری.
بله، اولین خبر اینه که 4 تا زن کویتی برای اولین بار به مجلس این کشور راه پیدا کردن. و این
کمتر از 6 ماه از روزهایی که روزا هاجیری خبرهای زنان را از گوشه و کنار جهان برای ما میگفت میگذرد. کمتر از 1 هفته از روزهایی که او بر میز مشترک من تکیه میزد و با طعنه میپرسید این خبر موثق است یا نه میگذرد.
خب به عنوان حسن ختام خبرها هم بذاریم براتون یه خبر خیلی جذاب و جالب بگم که 200 زن مجرد که دنبال شوهر میگشتن و از شوهریابی توی اینترنت هم در واقع خسته شده بودن، توی خیابون اصلی ریو دو ژانیرو پایتخت برزیل دست به تظاهرات زدن.
روزا خبرت معتبره؟
نو خبرگزاری فرانسه نوشته. یه چیز جالبی هم که هست این که چند تا چهره خیلی مشهور اون کشورم
کمتر از 5 روز از زمانی که روح او آرام گرفته میگذرد. این روزها رادیو فردا داغدار مرگ نابهنگام 2 همکار جوان روزا آژیری و امیر زمانی فر است که در سر تصادف ما را ترک کردند و ما را با هرچه غم و اندوه ناگفتنی است تنها گذاشتند. یادشان گرامی.
در برنامه صدای دیگر صدای روزا آژیری را می شنیدید، همکار و دوست ما که با امیر زمانی فر ما را ترک کردند. سوانهی چنین دردناک هنگامی روی می دهند و هنگامی که روی می دهند حرکت زمان را به لکنت می اندازند، به ویژه برای ما در هیئت تحریریه. اما همدردی شما به ما یاری می دهد تا سرمای اندوه جای اجاق عشق و اشتیاق را نگیرد و ما بتوانیم با حفظ خاطره جاودان امیر و روزا به وظیفه خبررسانی خود ادامه دهیم و با وجود از دست دادن 2 شاخه زیبای این درخت تنومند، اراده ما در راه وظیفه خود همچنان مصمم خواهد بود. مجدداً برای مهین گرجی که در حالت اغما به سر می‌برد آرزوی بهبودی داریم و باز هم از شما شنوندگان گرامی و دوستداران رادیو فردا به واسطه پیام هاتون سپاسگزاریم.